چهارشنبه 19 خرداد 1400 خارج فقه سیاسی، نشست 28 بررسی تعینات دال بر اعتبار رأی مردم و عدم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر شما اعزه مستحضر باشید، ما در جلسه 26 گفتیم که یک تعیناتی وجود داره که برخی استفاده کرده اند یا قابل استفاده است از اون تعینات، که گفته بشه رأی مردم اعتبار نداره در مشروعیت حکومت. حالا مصلحت باشه بهشون مراجعه کرد اسکاتن برای حرفهای جهانی، اونها یه حرف دیگه است، وگرنه رأی مردم در مشروعیت حکومت، ادامه حکومت، ولو رئیس جمهور انتخاب کنن، نماینده مجلس انتخاب کنن، اعتبار نداره. این جمله که گاهی هم برای امروز مطرح شده، رأی مردم مقبولیت میاره نه مشروعیت. خب این بحث مهمیه و باید بی‌طرفانه منصفانه دنبال بشه. ما در صفحه 79 همون جلسه 26 و صفحه 80 برگه رو نگاه کنید، به 8 تا تعین من اشاره کردم. همونجا هم گفتم البته می شود تعینات دیگری هم پیدا کرد. ضمناً بگم ما خیلی تلاش میکنیم، به هر حال وقت میذاریم، تلاش میکنیم که بحث جامع برگزار بشه، ولی گاهی افرادی هستن، بزرگوارانی، اهل قلم، فاضل، که اونها خب سالها در این مسئله قلم زدن، کار کردند، طبیعتاً اونها خب راحت‌تر میتونن این بحثا رو دنبال کنن. ولی این نگاه درس خارج با موازین اصول، با موازین درس خارج هست که ما رو مجبور کرده این بحث رو مطرح کنیم، و الا من مناسب میدیدم که واگذار کنم به کسانی که وارد این بحث شدن و اصلا کارشون همینه، متمحض در این مسئله هستن. انشاءالله که اگر این اعزه صدای من رو میشنوند و هدایتی و دلالتی دارن در مسئله، ما رو محروم نکنن. من خیلی راحت کلام اون بزرگواران رو عرض خواهم کرد، با عرض معذرت اگر نقدی داره نقد خواهم کرد، اگر قابل ابرام و استحکام باشه عرض میکنیم و به نام خود افراد هم بیان میشه. خب این مال جلسه 26 بود. در جلسه 27 آمدیم گفتیم خب این تعینات رو باید رسیدگی کنیم. رسیدیم به تعین اول که بحث مذمت ادله از اکثریت بود. رسمن بعضیا تمسک کردن که ببین قرآن داره مذمت میکنه، آن چرا که شما دنبالشی دموکراسی، حکومت دموکراتیک، حکومت مردم بر مردم، قرآن رد کرده، روایات رد کردن. اینجا بود که ما جوابها رو آوردیم و با اولا، ثانیا، ثالثا خواستیم این مورد رو جواب بدیم. حالا در جلسه امروز که جلسه 28 من نظرم اینه که مواردی که از خود ادله به نوعی تأیید رأی مردم به دست میاد، ما اگه اون برداریم این برم داریم، این نظام حلقوی، نظام هرمی، مجموعه ادله رو باید دید، برای همین جاهاست دیگه. لذا صفحه 83 84 گرچه امروز نمیرسیم همه رو پیاده کنیم، اختصاص به این موارد داره. چون برگه میاد رو کانال، ولو من خیلیشو نمیتونم بحث کنم، به شما عرض بکنم فضلا عزه، ما نمیخوام این مواردی که در این دو تا برگه، در این دو صفحه آمده 83 84، بگیم تک تکش قابل استدلاله. هدف ما اینه که از تجمیع اینها فقیه به یک قرار برسه. جالبه از جلسه گذشته، جلسه 27 هفته گذشته تا امروز چند صفحه سوال برای من اومده و این معلومه که دوستان دغدغه این بحث رو دارن، بحث حساسی داره میشه. داشتیم ما روزایی که یک سوال دو سوال عزه میکردن ما جواب میدادیم، اما اینجوری البته همش هم سوال نیست، گاهی بعضی از آقایان ما رو نکته باران کردن و خب خیلی منصفانه و مؤدبانه گفتن مثلا شما گوش کنید اگر نقدی دارید بگید. من چون عهدی با شما دارم که این موارد رو مطرح کنم و معتقدم حضور خوب شما میطلبد که ما هم احترام بذاریم و مطرح کنیم، شاید بعضی از شبهات شما شبهه ده ها نفر باشه، از این چند صد نفری که درس رو میبینن گوش میکنن، خب همه که مطرح نمی کنن، ولی شبهه گاهی وقتا مال ده ها نفره. اجازه بدید من امروز اگه پیشم نرفتیم این بحثا رو مطرح کنم که از طرف شما رسیده. ضمناً عرض بکنم ما قصد داشتیم این مسئله رو تمام کنیم تو بحث فقه سیاسی، که سال آینده که خواستیم بریم سراغ ادامه بحث مسئله جدید رو شروع کنیم. بعد من دیدم اصلاً ما نمیتونیم، حتی اگر مثلا هفته آیندم بذاریم خب یه جلسه میشه، بخوام 4-5 جلسه بذاریم من نمیرسم و نمیتونم، برنامه دارم، ما هم که بناست شکل کار رو عوض کنیم. شما گوش کردید حتما فقه القضا رو و اصول فقه رو، ما بنا نیست که شما رو رها کنیم، یعنی حداقل روزی یک درس از درسایی که قبلا ما گفتیم و تو کانال گذاشته نشده، شاید تو سایت گذاشته شده ولی عمده مراجعه به کانال هست که گذاشته نشده، ما بحث و خلاصه شکلش رو عوض میکنیم. از این جهت من از شما عذرخواهی میکنم، اصلا بذارید مسئله یه مقدار خیس بخوره، شما هم آماده تر بشید. با عرض معذرت ما آخرین جلسمون در فقه سیاسی امروزه و جلسه بعدیمون رو میذاریم برای هر وقت درس ها رو سال آینده انشاءالله شروع کردیم، انشاءالله که کرونا هم جمع شده باشه و درس حضوری باشه، با امید خدای بزرگ در اونجا بحث رو ادامه خواهیم داد. من واقعا دیدم فلعی میشه، بحث خوب برگزار نمیشه، چیزی که ما به شدت ازش پرهیز داریم. خب ببینید، بعضی ها سوال کردن که فرمودید در مورد مسائل و احکام و شعائر الهی انتخابات معنا نداره. خب بله، من همین درس قبلی گفتم و رأی‌گیری به امور خود مردم مرتبطه، بگیم امر الله، امور الله و امر الناس. بعد سوال کردن برای اجرای حدود و شعائر چطور؟ آیا برخلاف رأی اکثریت میتوان اجرای احکام و شعائر را تحمیل کرد؟ بین مستحب و غیر مستحب فرق هست، با توجه به اینکه شما مثال به اذان هم زدید، در اسلام حوزه الزام کجاست؟ چه الزام اقلیت بر یک امری، چه الزام اکثریت؟ خب اینو یکی از آقایون فرستادن و مثلا در قالب یک سوال، اما این یک سوال نیست، چند تا سواله. من اولا به شما عرض بکنم یه برنامه ای رو ما با تلویزیون قرار گذاشتیم برای سه‌شنبه 1 تیر ساعت 10:30 تا 12 شب شبکه 4، احتمالا درباره همین بحث حوزه الزام و دولت حد اقلی و حد اکثری، گرچه خب خیلی شاید مصلحت نیست که موضوع برنامه ای رو چندین روز زودتر، تقریبا 13 روز زودتر مطرح کرد، چون تو این فاصله ممکنه مشکلی برای من پیش بیاد، ممکنه مشکلی برای برنامه پیش بیاد یا اصلا صورت نگیره، ولی همچون قراری ما داریم با دوستان شبکه 4 و صحبت ابتدایی هم که شده همین بحثه. من خواستم از همین الان به شما عرض بکنم برای سه‌شنبه مثلا ساعت 10:30 شب تا 12 شب 1 تیر ما یه همچون بحثی بشه. اگر این بحث به هم نخوره، بنده بیتونم توفیق داشته باشم، دوستانم از اون طرف مشکلی پیدا نکنن، طبیعتا اونجا خوب فرصت زیاده و بحث انشاءالله خوبی و در حد توان کم ما ارائه خواهد شد و من اونجا بس ارائه میکنم. عرض کردم مگر اینکه مثلا بعضی از مسائل یا نکات باشه که یا موضوع عوض بشه یا مشکلی پیش بیاد. اما فارغ از اون بحث، ببینید ما حرفی که زدیم هفته گذشته شوخی نکردیم. اجرای حدود و شعائر الهی چون امر شارع پشتشه میشه امر الله و دیگه از حوزه اختیار مردم میره بیرون. منتها ببینید هر امر اللهی بخواد اجرا بشه، بعضی وقتها عوارضی ممکنه جلوشو بگیره، مثل اجرای حدود بر مجرم در بلاد کفر که امام میفرمایند اجرا نکنید چون ممکنه عصبیت او رو وادار کنه که به کفار ملحق بشه و شما نتونید کاری بکنید. پس اصل قضیه به رأی نیست، اما اینکه گاهی وقتها یک مصالحی یا از اون بر بگیم یک مفاسدی پیش میاد جلو اجرا رو بگیره، اون یه حرف دیگه است. ولو اون به اصطلاح مفسده همین رمیدن مردم باشه، عدم توجیه مردم باشه، اون یه حرف دیگه است. یعنی حاکمیت برای اجرای حد مثلا بر زانی، بر قاذف، بر قاتل نباید به رأی مردم رجوع کنه. مردم شما نظرتون راجع به قصاص چیه؟ ولی بعضی وقتا میبینه اگر فلان مورد قصاص کنه فتنه به پا میشه، ولو به خاطر اینکه مردم توجیه نیستند. اینجا ندیگه، اینجا هاست که فضلا وظیفه حاکمیت مطرح میشه که باید مردم رو توجیه بکنه. یک روایتی دیدم اتفاقا دیروز دیدم، وعلم انه لا يحمل الناس على الحق الا من ورعهم. اگر نسخه این باشه که به نظر من نسخه همینه، متن کافی هم همینه، لا يحمل الناس على الحق الا من ورعهم، یعنی حاکمیت باید بیتونه مردم رو توجیه کنه، مردم رو به اخلاق بکشاند بعد اجرای حدود بکنه. حالا اون یه حرف دیگه است. پس مشخصا اجرای حدود شعائر بحث اکثریت نداره، ولی اگر اکثریت توجیه نباشن عنوان ثانوی پیاد ممکنه حدود اجرا نشه. اما این غیر از اینه که بگیم مردم باید رأی بدن. باز حوزه الزام اقلیت اکثریت، خب این یه بحث دیگری است. فاضلی که سوال کردید آیا حاکمیت میتونه مردم رو الزام بکنه یا نه، خب اگر راجب امرالله که جزء حوزه حاکمیت، راجب امرالناس نه، باید خواست مردم رو مراعات کنه. لیقوم الناس بالقسط بشه، نه لیقوم الناس بالقسط. قرآن رو دقت کنید. حالا سوال سوال خوبی است و خیلی من میخوام بگم یه پایان نامه که چه عرض کنم، این اصلا یک دانشه برای خودش. یکی از آقایان خواستن که ما صحبت‌های رهبری معظم رو که اخیراً با نماینده‌های مجلس داشتم راجع به جمهوریت و اسلام مطرح کنیم و بحث کنیم. این رو ما تو دستور کارمون داریم، یعنی من دو تا شخصیت رو مخصوصاً بنا دارم چون اینا درگیر و حکومت بودن و تو این زمینه حرف زدن و جالب اینه که هر کسی هم یه قسمت گرفته، یکی مرحوم امام خمینی و دوم مقام معظم رهبری. این تو جز بحثای ما خواهد بود، باید بذارید اینو جداگانه. من در یه فستی یادداشت کردم، اصلا همینا باعث شد و یه سری بحثای دیگه که ما ناامید بشیم از این که بتونیم امسال بحثو جمع کنیم. خب بزرگواری نوشتن که اگر از نصوص تأیید جماعت استفاده اعتبار اکثریت کنیم، میدونید که ما این کار ما هفته گذشته کردیم، یه سری روایات آوردیم از پیامبر و از بزرگان ائمه اگر اشتباه نکنم که تایید اکثریت بود، از حضرت امیر علیه السلام داشتیم، الزم و از سواد الاعظم گفتن. این روایات چون از پیامبره، از امیرالمومنین، مورد خودشو نمیگیره، لازم میاد شامل خودش نشه، چون در زمان پیامبر، در زمان امیرالمومنین که قطعاً رأی مردم مشروعیت آور نبوده و اگرم بحثی بخواد بشه باید برای زمان غیبت بشه، عصر غیبت. خب این روایات تو مورد خودشو نگیره دیگه، باید باهاش خداحافظی کرد. این دوستمون چیزی رو که مسلم گرفتن ما مسلم نمیدونیم. اتفاقا امروز من نوشته بودم که بحث کنم ولی نشد، یعنی نمیرسیم. دارم ساعتم نگاه میکنم، همینه که دوستان گفتن حالا مطرح کنم، ارزشش کمتر از یه درس نیست. باید بحث کنیم. فاضلی که این سوال رو میکنید، آیا در زمان حضور معصوم مردم در هیچ چیز اختیار ندارن؟ یعنی کل شؤون زندگی مردم تابع رأی معصومه و به معصوم ختم میشه، به معصوم شروع میشه و مردم هیچ هیچ. ما راجع به این بحث داریم، عجله نکنید. اون چه شما مسلم گرفتید، خیلی ها مسلم گرفتن، جای بحث و گفتگو داره. خب حالا برفرض که به قول شما زمان معصوم رو شامل نشه، ببینید این که یک روایتی مثلا از امیرالمومنین بیاد، از پیامبر بیاد، در یه مقطعی مورد پیاده شدن نداشته باشه ولی در مقاطع بعد مورد داشته باشه، این اشکال نداره، این به هیچ جا بر نمیخوره. اینو دقت بکنید، روایتی بیاد ولی موردش زمانهای آینده باشه، چه اشکال داره؟ اگه دقت کنید ما چنین بحثی در اصول نداریم که باید اگه روایتی مثلا از تعمیر اومد باید از همون آن باشه، گرچه این هست. حالا میخوام تنزل بکنم. سوال کردن که اگر پیامبر فرمودن انتم اعلم به امور دنیا کم، چرا امام علی رو نسب کردن؟ پس نمیتوان امر حکومت رو یک سر امر الله دانست. این باز همین بزرگوار ادامه سوال کردن، متصور نیست چاره اوامری جعل کند، اجرای آنها را بخواهد، ولی بستن آن را که حاکم و حکومت است به رأی مردم معلق کند، مگر اینها واجبات مشروط هستند؟ خب ببینید این سوالی که شما دارید میکنید بسر همیناست، شما دارید دوباره سوال تکرار میکنید. در واقع این که حضرت امام علی رو نصب کردند، خب یعنی این دلالت میکنه که پس در حکومت رأی مردم هیچ، حالا زمان هست امیر هیچ، بعدن هم هیچ. خب این باید ادله رو ببینیم. بعدم حضرت امیر برای امامت نصب شدن، حاکم ممکنه ما بگیم اصل انتخاب حاکم با رأی مردم نیست، اما حوزه اختیارات حکومت در امور به اصطلاح اداره جامعه، به قول حضرت امیر در یه روایت یجمع امرهم یحکم بینهم یأخذ للمظلوم من الظالم یحفظ اطرافهم یجبی فیعهم یجبی صدقاتهم. و امروزه بشمارید الا ماشاءالله، بگیم اینها جاییست که باید مردم مسئولی را انتخاب کنن، نهایتا باید بگیم این مسئول مثلا تأیید حاکم الهی رو داشته باشه، که این اشکال نداره کسی بگه قابل دفاعه. پس صرف نسب حضرت امیر معناش این نیست که مردم نسبت به امور خودشون اختیاری نداشته باشن. البته این انتم اعلم به امور دنیا کن، این حدیث مثلا با اون مثلا حواشی که داره ما در فقه رد کردیم، ولی اصلشو نمیتونیم نپذیریم چون مشابه زیاد داره. در متون اسلام شیعی هم داریم که تو این برگه 83-84 هست، حالا تا بعدم ببینیم به کجا میرسه چون بحثش امروز دیگه مطرح نمیشه. بعد گفتن که شارع متصور نیست عوامل رو جعل کند، اجرای آن رو بخواهد، ولی بستر آن را که حاکم و حکومت به رأی مردم معلق کند. خب من فکر کنم اگه دقت میکردید ما اینو توضیح دادیم. بله ما گفتیم که اجرای احکام بسترش خود خداوند تعیین میکنه، اما بعضی وقتا مگر به همون شکل عناوین ثانوی و مشکلی پیدا بشه که توضیح دادم، وگرنه ما گفتیم این قسمت به رأی مردم نیست. مگر اینا واجبات مشروطان؟ خیر، مشروط به این معنا که مردم بخوان رأی بدن، نه خیر، اینا مشروط نیستن مطلقا. بزرگوار دیگری که ادعا کردن و به حقم ادعا کردن که من تو این زمینه خیلی کار کردم، توضیحاتی دادن و از برخی از دوستان معاصر ما مطلب رو نقل کردن، کتاب آقای امامی رو نام بردن که ما هم در یکی از بحث‌ها اشاره کردیم. گفتن که رجوع به اکثریت برای تشخیص و تعیین حق یا نه اصلا حق مردمه. ببینید ما یه بحثی رو یادداشت کردیم که بگیم، حتی من این بحث رو قبل از اینکه این کتابم بیاد بیرون سالها قبل تو، چون بحث ها از قبل ادبیاتش بوده، اصلا اعتبار رأی اکثریت به چه ملاکیه؟ آیا معمولا رأی اکثریت مصیب به حق؟ این اگر باشه اون وقت با اون روایه با آیه اکثر هم لا یعقلون فلان ممکنه کسی بگه ناهمسوه، اما اگر بگیم نه اعتبار رأی اکثریت مثلا به خاطر اینه که بلکه مردم حق تعیین سرنوشت دارن، حالا ممکنه درست سرنوشتشون تعیین کنن ممکنه نادرست. در اینجا 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا مبنا وجود داره. دوستمون به 2 تاش اشاره کردن ولی به 4 تاش اشاره نکردن. انشاءالله در بحثایی که داریم راجع به این که به اصطلاح به اکثریت که مراجعه میشه به چه ملاکه، چون میدونید این بحث این که خب اگر ما میدونیم اکثر اشتباه میکنن، اکثریت درست رأی نمیدن، میتونیم خواستشون رو زیر پا بذاریم حاکمیت میتونه یا نه؟ خب اگر خلاف شرع باشه که قطعا میتونه، ولی اگر خلاف شرع نباشه بحثایی داره که باید بعدن بحث بکنیم. یه بحث دیگه اشاره کردم که جزء کار ما بود، یادداشت کرده بودیم که بعدا انجام بدیم، که کسی بگه آقا نسب حاکم به معنای اونی که در رأس هرم قدرته، مثلا از طریق همون انتصابه که مثلا فقیه جامعه و شرایط باشه، مگر تعیین یک حاکمی از بین حاکمان باشه، اونجا بگیم رأی مردم، و بعد بیام از مثلا رأی مردم نسبت به انتخاب حاکم عدول کنیم، بیام بگیم حکومت با مردم، رابطه حکومت و مردم. اینجا من عبارت دوستمون رو بخونم که آیا می توانیم در بحث حکومت اسلامی بین حاکم و حکومت فرق بگذاریم؟ مثلا مطابق نظریه نسب بگیم مردم نقشی در انتخاب حاکم ندارن، فقیه میشه حاکم، اما حکومت رابطه بین مردم و حکومت هست. اینجاست که ممکنه بگیم حاکم شهر نمیتواند به هر نفع حکومت کند، اگر بخواد اجبار کنه نامشروع میشه، نامشروع میشه، کارش نامشروع ها نه خودش. خب حالا این بحث داره، نه اینو ما به این شکل قبول نمی کنیم. ولی فاضلی که این سوال کرده متوجه میشه من حالا چه عرض میکنم. ما میتوانیم جدا کنیم بحث حاکم رو و تعیین حاکم رو با اداره حکومت، و اینا رو یعنی رأی مردم رو ببریم در بحث اداره حکومت. بازم برخی نکات هست که من ترجیح میدم دیگه بگذریم. خب هنوز بحث رو شروع نکردیم و من دارم ساعت رو نگاه میکنم، میبینم که وقتی برای شروع کردن نیست. این برگه 83-84 من به دوستان میگم رو سایت بگذارم، رو کانالم بگذارن، تا وسط صفحه 84 شماره 2 همش درباره همون تعیین اوله. تعیین اول این بود که آقا در قرآن، در روایات از اکثریت و حاصل فکر اکثریت مذمت شده. ما هم جواب دادیم اولا، ثانیا، ثالثا. ثالثا این بود که خب شما چرا یک طرفه دارید میرید، ادله دیگرم ببینید، بعد به این فکر بیفتید که بین این ادله با اون ادلهی که تو ذهن شما چجور قابل جمعه. ممکنه در جمع بین ادله به اون ثانیانی برسید که ما در صفحه 82 گفتیم. تکرار میکنم، به ثانیانی برسید که ما در صفحه 82 گفتیم. بعد من دوستان آمدم موارد از نهج البلاغه، غیر نهج البلاغه آوردم، تکرارم میکنم، فردا نرید یکیش بگید سندش مناقشه داره یا توجیه دیگری داره. ما اینجا نشستیم توجیه کنیم، ما میخوایم ظاهر ادله رو بگیریم، مخصوصا که بعضیش هم دارای سند محکمی است. نامه مالک احسن ما قبلا سندشو درست کردیم، دفاع کردیم از این سند. ادله مشورت آقا وقتی قرآن صریحا به پیامبر دستور میده شاورهم فی الامر، حالا شما بگو این فرمالیته بوده، تشریفاتی بوده، که خب ما اینا رو قبلا بحث میکردیم، فقط میگفتیم قبلا که بحث میکردیم میگفتیم بعضی میخوان بگن بر خلاف این ادله ما دلیل داریم. خب همیناست که الان داریم بحث میکنیم و به خلاف نمیرسیم. پس ببینید، چون سال آینده میخوام ان شاء الله دیگه این بحثا رو، یعنی این بحث راجع به تعین اول رو مطرح نکنیم، فاصله‌ام زیاد میشه، خیلی هم وسط بحثیم، ولی چاره‌ای نیست، ان شاء الله میریم برای پاسخ و نقد تعین دوم وسط صفحه 84. الحمدلله رب العالمین. ضمناً بگم بزرگواران، بحثایی که داره مطرح میشه یه بحثای علمی است، باید علمی هم که هست علمی هم برخورد کرد، وگرنه نظرهای مختلف محترمه و باید بحث و گفتگو بشه. الحمدلله رب